الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم دلیل چهارم بر این که در باب تعارض اخذ به روایتی که مطلق ترجیح رو داره لازم است، تمسک به یک قاعده اصولی بود که خلاصه اون قاعده این بود که اگر دوران امر شد بین تعیین و تخییر، عقل حکم می کند، حتما جانب تعیین اخذ بشود، چون اگه جانب تعیین اخذ شد یقینا انسان به وظیفش عمل کرده است. ما هم دلیل رو تتمیم کردیم، گفتیم دوران امر بین حجیت است، حجیت روایت زود ترجیح یا تخییر بین این روایت و اون روایتی که ترجیح ندارد. عقل میگه اگر به این روایتی که ترجیح داره عمل کنی مسلم وظیفتو انجام داده، لذا به حکم عقل باید زود ترجیح را اخذ کن. عرض میکنیم که این بیان در ما نحن فی قابل پذیرش نیست. دو جواب از این بیان هست که جواب اول على بعض المبانیست و جواب دوم على جمیع المبانی. اما جواب اول این است که ما به مستشکل به مستدل عرض میکنیم اگر دو احتمال باشد به شکلی که دوران امر بین تعیین و تخییر باشه و احتمال سوم نباشه، حرفتون رو قبول میکنه، عقل حکم به تعیین میکنه، ولی در ما نحن فی طبق یک مبنا، حرف شما درست، دوران امر بین تعیین و تخییر، اما طبق بعضی از مبانی اصلا چنین نیست. یه احتمال دیگه هم در مسئله زمینه میشه. شما میگویید امر دائر است یا به خبر زود ترجیح عمل کنم و یا مخیرم. عقل میگه به خبر زود ترجیح عمل کن. عرض ما اینه، یه احتمال ثالث هم هست، آیا احتمال نمیدهید که شارع مقدس اینجا نظرش این باشد توقف کنید و به هیچ کدام عمل نکنید؟ یرجه حتی یلقا من یخبرو یا من یخبرو، اگر این احتمال سوم زنده شد که طبق بعضی از مبانی این احتمال وجود داره، شما نمیتونید بگید دوران هم بین تعیین و تخییر است و تعیین به حکم عقل مقدم است. اینجا میشه سه تا احتمال: یک، شاید به خاطر تعارض ولو مرجحات دیگه باشه، مولا گفته دیگه توقف کنید، سراغ هیچ کدوم نرید. یه احتمال جدیست. احتمال دوم اینه فقط معیناً زودترجیح حجت باشه. احتمال سوم هم اینه که تخییر باشه. خب اینجا عقل نمیگه حتما به زودترجیح عمل کن. اگه در واقع وظیفه ما این باشه به هیچ کدوم عمل نکنیم، این عقل میگه من نمیدونم، اینجا من نمیتونم حکم قاطع کنم به زود ترجیح.
آیا دلیلی در شرع داری روایت جایی که من معصوم فهمیدم توقف بخوام وقتی شبهات دارم؟
مگه نخوندیم روایاتش؟ نبودید شما؟ بعضی از قبول دارن اونا رو. مگه روایت میسمی رو که عبدالملک مسمعی در سندش بود مگه نمیگو اگه یه مرجع نبود بعد دیگه توقف کن حتی تلقا امامک، حتی تلقا من یخبرک، مگه نداشتیم روایتی؟ داشتیم بله، لذا بعضی یا بله لذا بعضی عمل میکنن بهش.
اون روایت فهمت کنه اگه مرجع نبود،
شکرنا اگه یه مرجع نبود، نه اگه مرجعات نبود. مگه در مقبوله عمر ابن حنظله نمیگه بعد از سه تا مرجع طرف سوال میکنه عمر ابن حنظله آقا حالا چیکار کنم؟ امام میفرماد یرجه. حالا اون عرض رو کاری نداریم به عرض شما، اون باشه بعد بفرمایید گوش میکنم. ولی وقتی اینا هست این احتمال سوم هم زنده میشه. بله دقت کنید، اگه مبنا این باشد که ما اخبار توقف رو قبول نداریم، اما سندن اما دلالتن ضعیف است، از این طرف اجماع داریم در خبرین متعارضه باید به یکی عمل کرد و اخبار تخییر رو هم قبول داریم که اونم بحث عمده است. کدوم تخییر؟ ما که قبول نداریم. اگه کسی اخبار تخییر رو هم قبول داشت که در واجبات است، اون وقت این دلیل شکل میگیره، اون وقت میتونه بگه احتمال توقف ثبوتاً منتفیست. شارع در خبرین متعارضه نگفته توقف، تمام، توقف نیست، وظیفه عمل به ایهماست؟ به یکی از این دو. تخییر رو هم قبول داریم، وقت میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. دقت کن، تخییر رو موضوعا قبول کنیم، نه اینکه در کجا چطور. ما میگیم آقا ببینید، خوب دقیق باشید، ما میگیم آقا روایات تخییر، ما که دستبندی کردیم گفتیم روایات تخییر فقط دو تا روایات معتبر داره در مستحبات. ما در الزامیات غایت و مایقال موسقه سماعه بود، اونم ما دوچار اجمالش کردیم. گفتیم او دلالت بر تخییر در متعارضه نمی کنه. پس اصلا ما میگیم چیزی به عنوان تخییر نداریم، نه تخییر بدوی و نه تخییر بعد از اعمال مرجحا، اصلا تخییری نداریم. ما میگیم سه تا مرجح هست و من توقف ایرم بعد جمع‌بندی میکنیم توضیح بدیم میرسیم. ما میگیم اگه کسی قائل بشود اخبار تخییر داریم یا بعد از مرجحات مثلا یا داریم پر جمله تخییری داریم، اخبار توقف رو هم بزنه بگه اونا هم سند نداره درست نیست، آن وقت میتونه این نتیجه رو طبق این مبنا بگوید، بگه آقا دوران هم بین تعیین و تأخیر، توقف که نداریم، یا اخذ به طرف راجع است یا مخیر است. اینجا عقل حکم میکنه میگه اخذ به طرف راجع، اما نه طبق همه مبانی. این اشکال اول. بفرمایید چطور؟ شیخنا شیخنا اگه بگیم در واجبات تخییری فرض می شود، یعنی کن در روایات گفته تخییر، اما این که گفته تخییر آیا بعد از سه تا مرجح است؟ آیا بعد از فقد همه مرجحات است؟ این رو نتونیم کشف کنیم. حال شما خوبه؟ مگه دیروز اون مطلب احد اعلام نجف رو که بنای عقلاست بر این مسئله ذکر نکردیم؟ نداشتید باید توضیح بدید ببینیم چی میگی، بلا این ذهنیان بگید آقا ما اونا که چنینی که فایده نداره. شما ببرید بله. خب حالا اینم خودش بحثیست، رابطه بین اخبار تأخیر و اخبار توقف چیه؟ اگر نگاه این باشد، ببینید اگر نگاه این باشد که ادله میگوید بعد فقد المرجحات اذن فتخیر، برای چی لغو بشه؟ تعدی هم کردی کجا؟ اگه مرجح الان بحث میکنیم، مرجح هم که یک چیزی نیست نیشخولی که ما بگیم آه این مرجح هست، اونم بحث میکنیم. آیا مرجح طبق احتمال شخصی الان بحثش میاد، طبق ظن شخصی، طبق مرجح به احتمال عقلایی که عقلا روش نظر دارن، کدوم مرجح؟ که خب خیلی نظر اینه که اون مرجحاتی که عقلا به این مرجحات اعتنا میکنن. خب حالا اگه این مرجحات در اخبار نبود، اخبار تأخیر مصداق پیدا میکنه و کم لهو من موارده که این مصداق هست. پس حاضا اولا دقت کنید، خلاصه جواب اول اینه، علا بعض المبانی ممکنه این استدلال شما درست باشه، اما علا جمیع المبانی درست نیست. آزا اولا ثانیم و هوال عموده. اشکال دوم این است که افروز در دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل گفت جانب تعیین رو بگیریم. خوب دقت کنید، این دلیل عقلی در وقتی قابل استناد است که ما مستنسک شرعی نداشته باشیم. باز دقت کنید، اگر در جایی شما دوران امر درست کردید بین تعیین و تخییر، ولی یه دلیل معتبری آمد گفت اذن فتخیر، این دلیل عقلی لولاییه. عقل میگه اگر بیانی از ناحیه مولایت نبود، من میگم دوران امر بین تعیین و تخییر است، به تعیین عقل کنه حتما. ولی اگر همینجا دلیل معتبری از ناحیه مولا آمد گفت آقا در این مورد هر دو را رها کن، فعلا صبر کن، عقل میگه من چیزی نمیگم دیگه. یا اگر همینجا دلیل خاصی از ناحیه شارع آمد که شارع گفت آقا همینجا با وجودی که یک طرف ترجیح داره اذن و تخیر تو مخیری، که دوران هم بین تعیین و تخییر یعنی چی؟ نسل خاص میگه مخیری، عقل میگه من وقتی میگفتم که دوران بود، اینجا دوران برای تو نیست، اینجا مولای تو وظیفت معین کرده است. همه یه بحث اینه، این قاعده ای که آقایان بحث کردن به عنوان یک قاعده اولیه لولن نص قبول داریم. اگه نص خاصی نباشه، دوران هم بین تعیین و تأخیر باشه، انسان متحیر باشه، عقل میگه اخذ به جانب تعیین بکن، قبوله. اما این در صورتیست که نص خاص نباشه. لذا دقت کنید، اگر کسی اخبار تخییر رو معتبر دانست مثل مرحوم آخون گفت اخبار تخییر متواتره، مضمون مقبوله، تعیل ستا مرجح دانست نه تعمیم، خب اینجا میگه بعد از فقد این ستا مرجه درست، اگر ادله تخییر نبود دوران امر بین تعیین و تخییر بود، ولی ادله تخییر میگه انت مخیر به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعاد، که اینجا نوبت به این قاعده نمیرسه. لذا نتیجه این که این دلیل هم قابل پذیرش نیست. و جالب توجه این است، احد اعلام نجف با این که بنای عقلا را قبول داره، دیروز اشاره کردیم این دوران هم بین تعیین و تخییر را قبول نمی کنه، میگه این دلیل نمیشه. این یه نحوه تنافی هم هست اگه دقت کنید در کلامش. ایشون میفرمایند بعضی گفتن با دوران امر بین تعیین و تخییر ما اخذ به جانب مرجحات رو میکنیم، ایشون میفرماید این دلیل قبول نیست، به خاطر که دو احتمال نیست، یه احتمال سوم هم هست، همون جواب اول ما. چون میگن لذا نه دوران هم بین تعیین و تخییر اصلا مطلب رو اثبات نمی کنه، اون بنای عقلاست. خب بله، تنافیش کجاست؟ دقت کنید، ایشون من جانب میگه بنای عقلا این است اخذ به ترجیح میکنن مطلقا، درست؟ خب برای چی اخذ به ترجیح میکنن؟ که انم مرجح رو براش ملاک قائلن دیگه، بنای عقلا اینه، بنای عملی عقلا اخذ به مرجح. بعد اینجا بگیم با این که دوران هم بین تعیین و تخییر هست، اگر اون احتمال وجود داره، احتمال سومی که اینجا میگی، اون احتمال سوم بنای عقلای شما رو در هم نمیریزه؟ اون اشکال دیروز ما، چطور اینجا فرض میکنید احتمال سوم رو؟ اشکالمون اینه، حتما عبارت شده ببینید، دوستانم پیدا کردن بیارن نصف صفحه عبارت اینجا بیارن. اگر اونجا میگید بنای عقلا هست به احتمال توقف و تساقط و اینام عقلا اعتنا نمی کنه، خب دوران هم بین تعیین و تخییر هم دیگه احتمال سوم نداره، چرا احتمال سوم رو اینجا میارید؟ اینجا میگید احتمال سوم است، لذا این دلیل فایده نداره. اونجا میگید نه، بنای عقلا بر این است که نه احتمال سومی نیست، همون دو احتمال است. این چیزی که ما میگیم تنافیه. حالا دقت کنید، مطالب دوستان رو بعد از درس میشنوم دیگه، حالا بالاخره وقت نگذره، وقتمونم حالا محدوده. در پایان تا اینجا جمع‌بندی کنیم، نتیجه این شد که تعدی از مرجحات منصوص کسانی که قائل شدن چهار دلیل بر این مدعاشون داشتن، عمده دلیل اول و سوم بود و ما توضیح دادیم این چهار دلیل وافی به مقصود نیست، لذا ما تعدی از مرجحات منصوصه رو قبول نمی کنیم. مرجح، سه تا مرجح بیشتر نداریم. سه تا مرجح رو قبلا اشاره کردیم، توضیح دادیم. در پایان این بحث دو نکته باید اشاره بشه، در پایان این تنبیه تعدی از مرجحات. نکته اول، مطلبی دارند احد اعلام نجف حفظه الله که قسمتی از مطلبشون دارای نقد است. این ذکر بشه ببینیم نقدش دوستانم توجه میکنند یا نه. ایشون بعد از این که تعدی از مرجحات منصوصه رو قبول میکنن با حکم روایات و بنای عقلا، یه انقلت و قلت مطرح میکنن، یه اشکال به خودشون جواب میدن. خلاصه اشکال این است که انقلت، آقا شما گفتید مرجحات ستا نیست، اینه که در روایات ذکر میشه از باب مثاله، مرجحات زیاده، هر مرجحی که دلیل رو اقرب به واقع قرار بده. چون اشکال میکنن به خودشون، میگن آقا اگه کسی اشکال کنه روایت مسمعی ابن عبدالملک که در گذشته خوانده ای، زیر روایت میگه مرجحات محدوده، دو تا مرجح، و اگر دو مرجح نبود علیکم بالکف و تثبت و الوقوف. این عبارت روایت اینه، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولاد ذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. مستشکل میگه آقا شما گفتید تعدی به همه مرجحات، روایت میسمی چیز دیگه میگه، روایت میسمی همین مسمعی که از میسمی نقل میکنه روایت رو از امام صادق، این روایت بعد از این که دو سه مرجح رو ذکر میکنه، امام میفرماین اگر در یکی از این وجوه ترجیح و انتخاب رو دیگه نیافتید، علیکم بالکف، دست نگه دارید، تثبت و وقوف، و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، دیگه دست نگه دارید، سراغ مرجع دیگه نرید تا وقتی بیانی از طرف ما برسه. مستشکر میگه این که تعدی از مرجحات رو از بین برد مثل زیل مقبوله، اینجا چه جواب میدید؟ این محقق می‌فرمایند دو جواب دارید. اولا روایت مسمعی سندش ضعیف است که ما قبلا هم بحث کردیم در سند مسمع ابن عبدالملک توثیق نداره. شیخ صدوق میگه استادم ابن ولید نسبت به این آدم سیء الرأی بود، میگه این آدم آدم خوبی نیست، رأیش نسبت به این آدم بد بود، میگه آدم خوبی نیست، قبولش نداشت. ولی این روایت رو که برای ابن ولید خوندم، ابن ولید سکوت کرد، لذا شیخ صدوق میگه نقل کردم. بعضی میگن سکوت علامت اعتبار این روایت چنین. این محقق ما امیر قبول داریم، فرمودن ممکنه ابن ولید با کمک قرائن دیگه وثوق به صدور پیدا کرده، این سبب توثیق مسمعی نمیشه. لذا میفرماید اولا روایت ضعیف و سنده، خب یه حرف بعدی میشه رو قبول داریم. ثانیه میفرمایم ثانیه اتفاقا این روایت مثل مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکند که تعدی از مرجحات رواست. اصلا باید تعدی کنیم از مرجحات. میگن از کجا؟ میفرمایند شما این جمله رو دقت کنید، امام فرمود توقف کنید، علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون، در حالی که شما دارید جستجو میکنید. ایشون میفرماد این جستجو یعنی جستجو از مرجحات، کان امام میگن توقف کنید اینجا، برید سراغ سایر مرجحات. انتم طالبون باحثون یعنی دیگه توقف کنید، سراغ جمعای تبرعی نرید، بحث کنید از مرجحات دیگه. لذا این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه تعدی از مرجحات درسته.
آفرین.
اصلا عجیبه، من واقعا تعجبم. اگه مطلب حالا این نوشته ای که چاپ شده تقریض نداره که تایید کرده باشن که آقا اینا رو من مطالعه کردم، بحثای منه، لذا فعلا میشه به گردن بیچاره مقرر گذاشت که آقا یه استنتاج کرده از یک مطلبی ایشون. ببینید این بله دیگه چیکار کنیم، بالاخره مسیخ بسوزن کباب، بالاخره ما نگیم حتما مقرر اشتباه کرده که بعضی مقررین به خودشون نگیرن، بالاخره نه هم به علم الاعلام به یکی از بزرگان خودمون خلاصه چیزی جسارتی کرده باشیم معاذ الله. علایال این مطلب عجیبه. ببینید آخه ظاهر روایت امام میفرماید بله دیگه، حالا باید پرسید. ببینید امام میفرماید اجازه بدید حرف به بسم الله ما ایراد نگیرید، بذارید تا توضیح بدیم مطلب رو. ببینید عبارت رو خوندیم برای شما، و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه، اگه نتونستید وظیفتون رو با این مرجحات تشخیص بدید، علیکم بالکف، دیگه دست نگرده. یعنی این که عمل الان مرجح بود، عمل میکردید به یک طرف، دیگه الان دست نگردارید، علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. آیه معناش اینه شما جستجو کنید از مرجحات، بعد به مرجحات عمل کنید، او خبر زود ترجیح عمل کنی. یعنی روایت میگه جستجو کنی تا اینکه بیانی از طرف ما پیدا کنی. دیگه راه حلی ندارید نسبت به این دوتا روایت. برید بگردید سراغ ما بیایید بگید آقا این دوتا روایت متعارضه چیکار کنیم. نه اینکه بذارید کنار بگید تساقط هیچی، جستجو نکنید، دنبال رفع مشکل نباشید، دیگه قاعده اولیه تساقطه بذارید کنار. امام میفرماد نخیر، اگه اون مرجحات نیست برید بحث کنید، حتی یعطیکم البیان من عندنا، اگر اون بود حتی اینجوری میشد، انتم طالبون باحثون عن المرجحات، انتم طالبون باحثون حتی یقیم عندكم مرجحون، نه اینکه انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان. لذا این مطلبی ایشون قابل قبول نیست، این روایت درست سندش معتبر نیست، ما هم اعتبار برش قائل نیستیم، اما مضمون مثل مقبوله عمر بن حنظله. میگه آقا اگه اون مرجعات بود و بها، اگه نبود دیگه مرجع دیگه نداریم، حتی یأتیکم البیان من عندنا. این نکته اول. نکته دوم رو اشاره کنم، تأمل کنید، دیگه وقت نیست واردش بشیم. نکته دوم این است که علی فرض تعدی از مرجعات منصوصه، ما گفتیم آقا سه تا مرجح تنها نداریم، بر مرجحی که موجب اقربیت الی الواقع باشه شما میتونید چنگ بزنید. این که یک شیء مرجح باشد سه تا کیفیت داره، گاهی صرفا احتمال میدیم یه چیزی مرجح است، میگیم آقا دو خبره، یک راوی یک سال در کوفه مشغول درس خوندن بوده اخذ روایت بوده، یه راوی دیگه یک سال در کوفه نبوده 6 ماه بوده، اونی که یک سال در حوزه علمیه کوفه بوده است احتمال 5% ترجیح داره خبرش، همین احتمال ترجیح کافیست. یک نظر، یک کیفیه که قائل داره. احتمال دوم، بگیم در مرجحات غیر منصوص ظن شخصی کافیست، همین که برای فقیه ظن پیدا شد که این خصوصیت مرجح، آیت فقیه میگه این همه روایات نسبت به هاشمی داریم، سید انشالله دروغ نمیگوید، لذا اوثق از عام است، مثلا راوی این روایت سیده، برای من ظن به اوثقیت پیدا میشه، ولی عقلایی را قبول نمی کنن. اگه برای شخصی ظن شخصی پیدا شد، آیا به ظن شخصیش میتونه عمل کنه؟ اینم احتمال دوم قائل هم داره. احتمال سوم این است که اگه تعدی از مرجعات منصوصه رو قبول کردیم، ظن عقلایی اینجا معتبر است. انسان ظن به یک مرجح داشته باشه، اون ظنی که وقتی برای عقلا مطرح میکنیم عقلا بگن آره این خصوصیت موجب اقربیت الی الواقع میشه، مثلا قلت واسطه فرض کنیم. یه روایت صحیحه علایی 3 نفر از امام نقل کردن، یه روایت 10 واسطه میکنه، مثلا به عقلا بگیم میگن این قلیل الواسطه ضریب خطاش کمتر از کثیر الواسطه است، آیا کدوم یکی از اینا در عرض کنم تعدی از مرجعات منصوصه معتبر است؟ 3 احتمال بلکه 3 قول است، فعل جمله دیگه جلسه بعد اشاره کنیم، این تنبیه رو تمام کنیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.